ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از حضور نمایندش در مذاکرات آتی با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. وزیر دفاع پیشین آمریکا درباره تصویب تحریم تازه علیه ایران هشدار داد. کاخ سفید جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب را منتشر کرد. درود شنونده گرامی. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به واحد مرکزی خبر گفته است از این پس نماینده آن سازمان در مذاکرات و بررسی‌های کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حضور خواهد داشت. معاون وزیر راه در این باره افزوده است که این حضور به منظور اعمال و انتقال نظر حاکمیتی در حوزه تحریم صنعت هوایی انجام می‌شود. یکی از موارد توافق ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 6 ماه صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته است. این توافق موقت از روز 30 دی ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا روز پنجشنبه درباره تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران توسط قانونگذاران آمریکایی هشدار داد و گفت این اقدام اشتباهی خواهد بود که توافق دیپلماتیک با تهران را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به گفته خبرگزاری فرانسه رابرت گیتس اظهار داشته است حتی اگر تصورش سخت باشد تحریم‌های اعمال شده توسط بیل کلینتون و پس از آن جورج بوش و سخت‌تر شدن این تحریم‌ها توسط باراک اوباما بود که ایرانی‌ها را به خاطر مشکلات اقتصادی پای میز مذاکره آورد. وزیر دفاع پیشین آمریکا که زمانی نیز رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA نیز بوده است می‌گوید که او از یک قانون یا تعهد رسمی حمایت می‌کند که نشان دهد در صورت شکست گفتگو با ایران میزان فشارهای اقتصادی افزایش می‌یابد. رابرت گیتس چون این قانون یا تعهدی را ابزاری برای پیشبرد گفتگو با ایران خوانده است. رابرت گیتس که جمهوری خواه است در دولت‌های باراک اوباما و جورج بوش سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت. به گزارش گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، کاخ سفید آمریکا متن خلاصه شده موافقتنامه اتمی بین قدرت‌های بزرگ و ایران را منتشر کرده است. متن کامل این موافقتنامه نیز در اختیار تعدادی از قانونگذاران کنگره آمریکا قرار گرفته است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن عصر روز پنجشنبه هنگام اعلام انتشار این مدرک حقوقی گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی مایل است تا بخشهایی از موافقتنامه را همچنان محرمانه نگاه دارد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
آنچه عصر روز پنجشنبه از سوی کاخ سفید انتشار یافت، چکیده تعهدات دولت‌های ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در چارچوب موافقتنامه مربوط به اجرایی کردن توافق ماه نوامبر گذشته این کشورها در ژنو است. در مقدمه این طرح گفته می شود که برای نخستین بار در نزدیک به یک دهه جمهوری اسلامی ایران با اقدامات مشخصی موافقت کرده که بر اساس آنها از پیش بردن موارد کلیدی فعالیت‌های هسته‌ای خودداری خواهد کرد و دستیابی بازرسان بین المللی آژانس به سایت‌ها را فراهم خواهد ساخت. در متن مختصر شده ای که از جانب کاخ سفید منتشر شده، چکیده تعهدات جمهوری اسلامی ایران در بیش از 5 صفحه شرح داده شده که از آن جمله است توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و از کار انداختن ترکیب آبشارهای سنتریفیوژ که به این منظور استفاده می کرده است و رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم غنی شده 20% و تبدیل نیم دیگر آن به ترتیبی که برای غنی‌سازی بعدی قابل استفاده نخواهند بود. همچنین آژانس باید تایید کند که ایران در نیمه باقی مانده سانتریفیوژها در نتنز و 3/4 سانتریفیوژهای نصب شده در فردو و در تمام سانتریفیوژهای نسل جدید اورانیومی غنی نمی کند. علاوه بر اینها جمهوری اسلامی طی 6 ماه آینده هیچ گونه تأسیسات غنی‌سازی دیگری برپا نخواهد کرد و از حدودی که برای غنی‌سازی و پژوهش و توسعه محدود تعیین شده فراتر نخواهد رفت و راه اندازی و یا آزمایش اضافی سوخت برای راکتور عراق را متوقف خواهد کرد. موارد دیگری در مورد چگونگی شفافیت، نظارت و بازدید از کارگاه‌های اتمی در این مدرک مختصر شده آمده است. در برابر تعهدات قدرت‌های بزرگ در قبال ایران نیز به طور چکیده ذکر شده که از آن جمله است انفصال موقت تحریم‌های مربوط به صادرات فراورده‌های پتروشیمی ایران و واردات خدمات و محصولات مربوط به کارخانه‌های اتومبیل‌سازی، صدور محدود طلا و سایر فلزات گرانبها به ایران، اجازه فوری به صدور وسایل یدکی و خدمات مربوط به هواپیماهای غیرنظامی و توقف تلاش‌ها برای محدود کردن بیشتر صادرات نفت ایران، چگونگی آزاد شدن بخش مشخص و اندکی از دارایی‌های ایران نیز با ذکر تاریخ آن در این مدرک آمده است.
Corrected, today we provided Congress with the document containing the technical understandings related to the implementation of the joint plan of action. That's the
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید عصر پنجشنبه ضمن تایید ارائه متن کامل توافقنامه به کنگره آمریکا گفت که این گونه مدارک که ماهیت فنی دارند معمولا رسانه‌ای نمی‌شوند. او در مورد سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما در دیدار با سناتورهای دموکرات در کاخ سفید نیز گفت آنچه رئیس جمهوری بیان کرد دقیقاً آن نکته بود که پیش از این نیز آشکارا گفته شده است، مبنی بر این که کاخ سفید از همکاری با کنگره به نحو فوق‌العاده‌ای استقبال می‌کند، ولی اکنون زمان تصویب تحریم‌های بیشتر نیست، چرا که پیامدهای چنین اقدامی می‌تواند سیستم تحریم‌ها را تضعیف کند و از میزان انعطاف عمل رئیس جمهوری بکاهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در مورد راه حل همه جانبه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت که در حال حاضر هیچ توافقی صورت نگرفته و باید به دیپلماسی فرصت داده شود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز. نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید یا به شماره 2420-603-87-41-50 پیامک بفرستید. دیدگاه های شما را می شنویم.
اولا اینکه جنگ سوریه ما همه میدونیم برای منافع اسرائیل و امریکاست. یک واقعیته که اگر آقای حافظ اسد نبود لبنان حتما نابود شده بود. ولی ما حتی میبینیم مثلا در قبل از این موقع که شتیلا و صبرا یا جنگ هایی که اسرائیل علیه فلسطینی ها و مناطق مختلفی مانند سوریه و لبنان داشت، هیچگاه عربستان سعودی حتی شهامت نداشتن بگویند که ما پول و کمک به فلسطینی ها میدیم و اسلحه را اصلا میگفتن گاهی مثل اسلحه مانند مواد مخدر براشون بود و جرئت نمیکردن بگن ما اسلحه میدیم. البته ما معتقد نیستیم که بشار اسد باید یک رئیس جمهور دائم باشه و ایرانی ها مسئولین ایران باید توصیه به اون میکردن که دیکتاتوری نکنه، آزاد بگذاره، انتخابات بشه و فردی که مردم مورد قبول دارن رئیس جمهور بشه، حتی اگر خودشون شد. ولی در واقعیت این یک جنگ علیه بشار نبوده، بر علیه ملت فلسطین و ملت خاورمیانه و مسلمان ها بوده.
سلام، شما گفتین رابطه با سوریه به نفع ما هست یا نه؟ به نفع مردم ایران نیست، به نفع اونایی هست که سوریه رو به خوزستان ترجیح میدن. مرسی، خدا.
کشور ایران شده یکی از ایالت‌های روسیه. هرچه کرملین و حجت الاسلام پوتین تصمیم بگیره آخونده همون کار انجام میدن. حالا آقای ظریف خودش که هیچی، وزیر خارجه سوریه را هم با خرج و پول ملت ایران برده توی مسکو.
این صفحه ترانزیت بین ایران و ترکیه 4 روز، صفحه شبانه روزی 4 روز طول میکشه. اونم هوای منفی 19 درجه، ماشینامون یخ میزنن، کسی اصلا به فکر ما راننده ها نیست. به کی بگیم؟ همشون هم میان نگاه میکنن اما هیچی نمیگن. به خدا 4 روزه بدون آب و غذا و دو بر بیابون 4 روز تو صف وا میستیم ولی هیچ کی به فکر ما نیست. خواهش میکنم که اینو فحش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت از روی دولت انتقالی که جایگزین حکومت بشار اسد خواهد شد باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون سوریه باشند. جان کری که روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی سخن می گفت همچنین از مخالفان حکومت سوریه خواست تا در کنفرانس ژنو دو شرکت کنند. گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد قرار است امروز درباره حضور در کنفرانس ژنو دو تصمیم گیری کنند. کنفرانس ژنو دو قرار است هفته آینده با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه برگزار شود. روسیه بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا ایران را به کنفرانس صلح ژنو دو دعوت کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در حاشیه دیدار با محمد جواد ظریف در مسکو گفت ایران به شکل اجتناب ناپذیری در هر گونه تلاش برای حل بحران سوریه نقش دارد و از همین رو باید در مذاکرات صلح مربوط به سوریه حضور داشته باشد. آمریکا دعوت از ایران به این کنفرانس را منوط به تغییر رویه جمهوری اسلامی در قبال بحران سوریه کرده است. شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را رد کرد. دولت حسن روحانی با آنکه به دنبال احیای آن سازمان است، اما با طرح مجلس شورای اسلامی هم مخالف است و آن را خلاف قانون اساسی می دانست. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می دهد.
شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری کشور را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. شورای نگهبان درباره دلیل مغایرت این طرح با قانون اساسی اعلام کرده، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدام کشور از طریق یک سازمان یعنی یک شخصیت حقوقی مغایر اصل 126 قانون اساسی است و از سوی دیگر شورای نگهبان نتیجه ادغام دو معاونت یعنی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را مغایر اصل 124 قانون اساسی دانسته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چه در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و چه بعد از پیروزی در انتخابات وعده داده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بار دیگر احیا می‌کند.
در دولت تدبیر و امید شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمیگردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برمیگردد. بانک مرکزی به استقلال خود میرسد.
اما طرحی که شورای نگهبان روز پنجشنبه رد کرده طرحی بود که دولت حسن روحانی هم خیلی با آن موافق نبود، زیرا این طرح بدون مشورت با دولت او تهیه و بدون حضور نماینده‌ای از دولت در روز 21 آذر ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور روز 19 آذر ماه به خبرگزاری فارس گفته بود دولت با کلیات این طرح مخالف است، زیرا سازمان مدیریت باید یک نهاد مستقل باشد و نمیتوان از ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و سرمایه انسانی رئیس جمهور این سازمان را تشکیل داد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور هم به خبرنگاران گفته بود رئیس جمهور این اختیار را دارد که این سازمان را احیا کند و نیازی به اجازه مجلس ندارد. با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مهر ماه سال 1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد. آقای احمدی نژاد در دفاع از اقدام خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می‌کرد و می‌گفت با تصمیم خود می‌خواهد زنگوله‌هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند.
ما اومدیم گفتیم آقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدم ها اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه. چرا این حرف رو نفی میکنن؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
بر اساس قانون اساسی ایران اگر شورای نگهبان یکی از مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی بداند آن را برای رفع اشکال به مجلس برمیگرداند، اما در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود طرح یا لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 13:30 ایران.